Essa اشتراک بلوغ در فرد بود.
از شد که اینجا دو حکم در بحث مطرح هست، یکی اینکه حد قذف برای غیر بالغ ثابت نیست، و حکم دوم اینکه تعذیر ثابته، به جای قذف به جای حد تعذیر میشه. در مورد حکم اول مستندات و حکم را و ادله را ذکر کردیم و بررسی کردیم و گذشت. وارد بحث جهت دوم شدیم که جهت دوم ثبوت تعذیر در سبی به خاطر قذفه، چنانچه سبی عذف بکنه که ممیز چنانچه عذف بکنه تعذیر بده. به لحاظ ممیز و غیر ممیز اینجا تقریبا هیچ اختلافی نیست که کسانی که قائل به تعذیر هستند در طبیعی ممیز قائل به تعذیر هستند. در غیر ممیز بسیار روشنه که تعذیر معنا و مفهومی نداره، گرچه بعضی تصریح به این نقطه کردن بعضی تصریح نکردن، ولی الان قاعده این محروضه. حتی بزرگانی هم که تصریح نکردن منظورشون طبعا همین. در اینجا همانطور که از شد دو نظریه وجود داره. نظریه ای که شاید مشهور باشه معتقد است به این که تعذیر برای طبیعی در مورد قرض وجود داره و مرحوم صاحب شرایع هم به همین تصریح کرده و مرحوم صاحب جواده هم این رو تأیید کرده و ظاهر فرمایش حضرت امام بزرگان معاصر همینطور صاحب تدریسی همینطور. معمولا ظاهر کلامشون یا صراحت کلامشون این است که طبیعی کلشه حد نداره اما قرض داره، حد نداره تعذیر داره، گرچه حد نداره اما تعذیر داره. این نظریه سیست صاحب شرایع و صاحب جواده رو بسیاری از بزرگان دیگه با اون مطرح از کردیم. نظریه مقابل رواج و شیوع زیاد نداره، ولی بعضی هم معتقدن به اینکه نه طبیع تعذیر ندارد، از جمله مرحوم آقای گلپایگانی در دارالمنظور که از شبت که قبلا بهش اشاره کردیم. خب طبعا در اینجا بحث در مورد طبیع غیر ممیز نیست، این خیلی واضحه در غیر طبیع غیر ممیز که منظور نیست. تو صاحب جواهر تصریح به این نکته دارن که در طبیع این که صاحب شرایع فرمودن در طبیع تعذیر هست مربوط به ممیزه، ولی غیر ممیز اصلا در مدار این نیست و ادله اگر دلیلی چیزی هم داشته باشیم انصراف داره. ولی بعضی هم این تصریح ندارن، مطلقا دارن در سبی تعذیر ثابته، منتها قطعا منظور اونها هم همینه. این طرح بحث بود که بیدن. خب ببینیم که ادله اصل عدم تعذیره، این روشنه. ببینیم ادله ای که اقامه شده برای ثبوت تعذیر دلالت دارد یا ندارد. یک دلیل الغاء خصوصیت بود که دیروز بهش اشاره شد. علتش این است که در طبیع در مواردی ادله ای داریم که برای طبیع تعیین، یعنی برای طبیع استحقاق تعذیر در اونها اشاره شده، مثل باب سرقت، باب لغات یا موارد دیگه ای بوده که ترک صلات مثلا بکنه این قادم. دیروز از کسیم این را باید خصوصیت را مثل آقای گلپایگانی ها اشکال کردن. البته حالا این تعبیر در کلام آقای گلپایگانی نیست، ولی حرف از سبب که اشکالیست که می شود وارد کرد. با این که القاء خصوصیت از مواردی که در روایات آمده کار چیزی نیست، به خصوص که سامنه کلا مثلا ببینید مواردی که ما داریم چند نوعه. یکی در مورد لوات، خب عمل شنیعی نمیشه اون رو سرایت داد به چیزهایی که سطحش پایین تره. از این جهت مثلا اونجا نمیشه رو باید توصیح کرد. در مورد اونجا رو باید داریم. در مورد سرقت که حالا من این باب سرقت هم اونجا روایتش هم از بکنم خودت کنیم، اصلا نکاتی داره که تنهای خصوصیت رو مدرس تحت میکنه، در طبیعی داره که از که بله باب همین باب حد سرقت جلد 18 باب حد سرقت باب 28 باب حکم سبیان ذاتر هم بود. اینجا مثلا در این روایت اولش داره که در چند روایت داره که بعدش هم کاملا معتبره، مثلا روایت دومش کاملا معتبره. از شاید داره که یو افا ان سبیه یسرق یو افا حضرت فرمود یو افا ان هم مره و مرتین و یو عذر خسالزه. میگه که دسته بعد میگه دفعه اول دوم بخشیده میشه و دفعه سوم تعذیر میشه. اینا در مورد سرقت خود همین که میگه دفعه اول نه دفعه دوم نه دفعه سوم، بازشون میده که به این سادگی نیست که حالا بشه القاء خصوصیت کرد و همه هر گناهی از سر میزنه بشود گفت که تعذیر داره. پس این که ادعی معتقدن که در هر معصیتی که از طبیع صادر بشه، از جمله هر چه که برای بزرگ معصیته، اگر این موجب معصیت اگر از طبیع صادر شود مستحق تعذیره، دلیل اولش این قای خصوصیت هاست که از مواردی داریم که در روایات آمده تعذیر میشه و این قای خصوصیت جواب این قای خصوصیت همینه که در موارد خیلی شدیدی این تعذیر وارد شده و این که از اونجا بخواهی قای خصوصیت بکنیم به موارد اخف دشواره یا موارد ما مساوی دشواره، به خصوص که حالا در سرقت اونها داره که اصلا دفعه اول و دوم نه دفعه سوم. من ایشون این نکته رو ندیدم آقایون بحثش بکنن که در سرقت دفعه اول و دوم داره که نه چیزی بخشیده میشه، رهاش میکنن، گریبانش رو نمیگیرن که تعذیر چیزی بر اون صادر بشه. این نشون میده که اینجا نیست که در هر معصیتی هر چی که موجب معصیتی تعذیر برای اون ثابت باشه. این دو موردی که در روایات وارد شده، موردی هم در مورد در خصوص اشعار که امر به صلات وارد شده که یؤمر به صلات و یضرب علیها، در مورد نماز به خصوص دلیل وارد شده که طبیع می شود طبیع رو در تعیین کردن و یکی به دوسته تو اینجور چیز اشعار که این هم که گفتیم که این مورد غیر از بحث سرقت و نماز رو خواست، این مورد اینه که یک وزیر میخواد تمرینش بده که نمازی رو کنه و یاد بگیره. این اصلا بابش با باب اون معاصی و اینا متفاوته، گرچه ترک صلات هم نوعی معصیته، ولی بیشتر وقتی این کسی اون روایت رو ببینه میبینه که اون جنبه تعذیبی داره برای اینکه یاد بگیره و آماده بشه برای اون جهت. و در هر حال باز بحث نماز از یک اهمیت بالایی برخورداره، نمیشه اون رو القای خصوصیت کرد به هر جایی. شاهدش اینه که اینجور چیزی در باب مثلا روزه وارد نشده، در حالی که در باب روزه هم روایاتی داریم که میگه بچه رو تمرین بدید روزه را، یا داره که بخشی از روز را وادارش بکنید که روزه بگیره برای اینکه آرام آرام آشنا بشه و تربیت بشه به روزه گرفتن. اما در اینا در اون روایات روزه اسم ضرب نیامده. خود این باز نشون میده که نمیشه این القای خصوصیت کرد بگیم هر ترک واجبی رو میشه طبیعی برش تعذیر کرد. اینجور چیزی علاوه بر این که اون چیزی که در باب طبیعی هست، این تعذیر حکومتی نیست، اونی که محل بحث ما تعذیر حکومتی است که حاکم انجام میده، نه تعذیبی که پدر در خانه انجام میده، اون باب تعذیبه و غیر از تعذیره. بنابراین در طبیعی مواردی از شبت که وارد شده به صراحت که تعذیر میشه، و اما القاء خصوصیت از اون موارد و تعمیمش به همه موارد ترک واجب یا فعل موجب معصیت راجع کردید، اونجور القاء خصوصیت به تصدی دادن و قاعده کلی رو استخراج کردن نیاز به یک القاء خصوصیت و تنقیه منات قطعی داره و مسلمی تنقیه منات اجازه میشه. برای اینکه بحثی مثل لواط که چیز شدید و شنیعی تصدیش به همه موارد واقعا نمیشه بشه اطمینان پیدا کرد. احتمال البته وجود داره، ولی اینجا که دلیل نداریم، میخوایم تنقیه منات بکنیم، تصری بدیم بدون اینکه دلیل نفسی داشته باشیم، به گونه ای که ما را از قیاس ببره بیرون تنقیه منات بکنیم. در مورد سرقت باز همینطوره، مضافاً بر اون نکته ای که در خود روایات سرقته که میگه دفعه اول بخشیده میشه، دفعه دوم هیچ، دفعه سوم تعذیر میشه، این نشون میده که بعد خب قاعده کلی نیست. خیلی نکته جالبی است این، اگر توجه بکنید در اونجا دفعه اول میگه نه، دفعه دوم نه، و تعمیم نداده، سه بار که تکرار شد تعمیم داده. خود اون نشون دهنده اینه که هر موجب معصیتی در طبیع موجب تعذیر نیست، به یک درجه بالایی که برسه موجب تعذیره. اینم در اون مورد که میبینید نمیشه. در مورد روایات باب صلات هم که اولا عرض کردیم که در خود روایات هم روزه که مطرح شده یا بعضی از تکالیفی دیگه مطرح شده، در اونجا اسم زهر برده نشده، معلوم میشه تفاوت بین نماز و غیر نماز. و علاوه بر نکته دوم که در اونجا بحث تعذیر حکومتی نیست که به عنوان یک امر حکومتی که به یاد حاکمه باید اجرا بشه، اصلا بابش باب دیگری، یعذب السبی از باب اون وظیفه تعذیبی و تربیتی است که پدر داره یا قیم و متولی سبی داره، نه از باب اون تعذیر حکومتی. مضاف بر این که در همون جاها اینجوری که الان به ذهنم میاد دقیق یادم نمیدونی مفصل همه روایات شده در این وقتی جمع کردم و حس دارم دفتر که نوشتم هست تازه مراجعه نکردم، خود اون علاوه این که این تعذیر نیست، تعذیب به اصطلاح خانوادگی و از لحاظ مربیگری، و علاوه بر این که در غیر صلات این بحث آمده ولی اسمی از زرد نیست، علاوه بر اینها از شاید که تحدید هم شده به یک مثلا یکی دو تا سه تا یه همچین تعبیرات هم در روایات آمده که حالا میشه بعد مراجعه بکنیم اینا در این فلا اون یادم بود. فرامل این میشه دلیل اول. پس دلیل اول الغاء خصوصیت و تنقیه منات بود، و همونطور که مراجعه فرمایید این الغاء خصوصیت و تنقیه منات امر سهل و ساده ای که موجب اطمینان بشه. دلیل دومی که میشود در اینجا اقامه کرد، ببینید دلیل اول با دلایل بعدی این تفاوت رو داره. در دلیل اول ما در واقع اگر تمام بشه یه قاعده کلی داریم، قاعده کلی میشه که فی کل ما موجب للمعصیه اذا صدر عن السبی یعذب، این اختصاص ما به قصد نداره، قاعده کلی میشه. این قاعده کلی مستند به از شود که این ارائه خصوصیت و تنقیه منات که محل خدش و اشکال قرار گرفت، و از شود که دلیل دوم در مطلق معاصی نیست بلکه در باب موجبات حده، یه مقدار دائرش اذیت میشه. دلیل اول اگر تمام میشد حاصل اون و نتیجه اون یک قاعده کاملا عمومی بود که فی کل معصیتن اثبات میکرد که تعذیره، به همون شکلی که در اثرات که معاصی در بالغ در غیر موجب حد. اما دلیل دوم یه مقدار محدودتر میشه به همون دائره حدود، جایی که حدی در شریعت داره. این دلیل روایت یزید کلاسی که دیروزم دارم خودش شدارم به مناسبت دیگری خوندیم دیرون، امروز به این مناسبت میکنیم. این روایت ابواب مقدمات حدود باب ششم حدیث اول صفحه 312، بحث سندش رو دیروز از کردیم که همون بحث یزید کلاسی که یکی دو جلسه ثابت مفصل راجع بهش صحبت شد و ظاهرا تصحیحش کردیم، حالا دقیقا یادم نیست. ان ابی جعفر علیه السلام قال الجاریه اذا بلغت 9 سنین ذهب عنها الیود و زوجت و اقیمت علیها الحدود التامه لها و علیها. اینو دیروز هم گفتیم که به بلوغ که رسید میگه که ذهب علیها الیوت و زوجت و اقیمت علیها الحدود التامه لها و علیها. بعد سوال میکنه که الغلام اذا زوجه ابو و دخل به اهلی و هو غیر مدرک الاعتقاب علیه الحدود علی تلک الحال، در طرف پسر اینو مطرح کرد که آیا حدود برش جاری میشه یا نمیشه، حتی اونجایی که زوجه ابو و دخل به اهلی. باز هم حضرت فرمان ان شاءت که اما الحدود الكامله التي يؤخذ بها الرجال فلا. حدود کامل اون شکلی که بر رجال و افراد بالغ جاری می شود در اون جاری نمیشه، حد زنا رو میدونم سر بچه اینا در اون جاری نمیشه، ولی که زوجه و ابو یعنی طبیعی ممیز مثلا قریب العهد به بلوغ در این شرایطه. از از باز مفرمان که حدود کامله فلا. زیدی داره که بلا کن یو جلد فی الحدوده کلها علا مبلغ سنه، بلا کن یو جلد فی الحدوده کلها علا مبلغ سنه، بلا تبتلو حدود الله فی خلقه، بلا تبتلو حقوق المسلمین بینهم. زمین که داره از این طبیع و غلام غیر قابل حد کامل رو نفع میکند، اما زیلی داره که ولیکن یجلد فی الحدود کلها علی مبلغ سنه، در همه حدود یعنی مواردی که حد یعنی مواردی که حد مقرر شده طبیع یجلد علی مبلغ سنه، این منظور تعذیر مقابل حد کامل شلاق میزنن اونها علی مبلغ سنه به اندازه متناسب با توان او و سن و سال او. حالا یه جایی توان بیشتری داره توان کمتری داره، این رعایت از شبت که این جهت رو میکنه. این روایت بنابراین که سند رو معتبر بدانیم به خاطر اون اختلاف جدی که در یزید کلاسی بود، از دلالت به این شکل بهش توسط شده که به همین جمله زی که یه جلت به حدود کل آرامت داره سنده حالا تبت به حدود الله بخند. این دلیل دومه که اخص از محدوده اون از دلیل اول. دلیل اول فی کل المعاصی میگفت تعذیره، اما این فی کل ما فیه حدون اگر از طبیع صادر شود میگه تعذیره، چون داره یجلد به حدوده کله ها علامت در سنده. این هم دلیل دومه که دائره عذیبی از دلیل فرده. در این دلیل اشکالی که ممکن است کسی مطرح بکنه این است که سوال از مطلق طبیعی طبیعی خاصی هر شود که البته بعضی مثال خوبی اونا فکر میکنم وقتی از این خلاصه رو قبول نداشتن، خب اگر که سند رو قبول نداشته باشه اشکال سندی میکنه. حالا ما قطع نظر سند داریم هست بله؟ شاید هم برعکس باشه بحثی اون وقتی من بحث کردم تشکیل داشتی شما این نه آره که مردد بینه دو تو یادم اومد بله یادم اومد بله به عکسه ما دو روز هم اینجا بحث کردیم دیگه بله به عکسه. خب اون نکته ای که حالا مفصل اونجا بحث شد آیه این مردد بینه دو تا یزید امیر خالد امات و یک دیگر بشا بگیم بینه دو تا بود که یکی توصیح این دوتا بود که ایشون گفت این کلاسی با قمات یکیه و لذا توصیح قمات را به کلاسی هم سرایت میداد، چون کلاسی توصیح نداره با این لقم ولی قمات توصیح داره و چون ایشون با یه قرینه میگفت وحدت دارن، این وقتی وحدت دارن توصیح او را به این هم سرایت میداد. این فرمایش آقای خویی بود که بود بازد ما اشکال کردیم، ما گفتیم قرینه ای که ایشان آورده و اقامه کرده بود برای وحدت این دو اسم، وحدت این دو اسم هایی که مسمی واحد است، این رو اشکال کردیم و نمیگفتیم حتما واحد نیستن، گفتیم قرینه ای که اثبات بکنه واحد است این وجود نداره. ما حالا بحث های جزئیاتش که در بحث های ثابت داشتیم درسته به عکس بود و از این جهت ما این دوباره قبول نمی کردیم. خب حالا این بحثی که اونجا انجام دادیم طبق این اولی اشکال دیگه پس به عکس میشه، یعنی از ما این روایت اعتبار نداره، یعنی از این کناسی نمیشه بشه اعتبار. این به لحاظ سنده، اما به لحاظ دلالت از شود که به لحاظ دلالت ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه که موضوع سؤال در اینجا اون غلامیست که زوجه ابو و دخل به اهلهی و هو غیر مدرکه، حضرت نوان امن حدود حامل فلا ولیکن یجلت الحدود کلها. پس در مورد مطلق غلام نیست، حتی مطلق غلام یا سبی ممیز هم نیست، چون سبی ممیز هم خودش چند سال ممکنه سبی ممیز باشه و به بلوغ نرسیده باشه. نه، این سبی ممیزیست که در شرایطی بوده که پدر ازدواجش داده و دخل به اهلی. تو این حد چه هست؟ این مطلق سبی ممیز هم نیست. قیدی داره که این غلام را از مطلق غلام سبی، مطلق غلام و حتی مطلق سبی ممیز هم جدا میکنه و اخص از اون میشه. بر فرض اینکه سند معتبر باشه، از آن دلالی ممکنه بگیم که این دلیل اخص از مدعا، مدعا مطلق غلام و سبی ممیزه، ولی این یه سبی ممیز خاصی که این قیود درش اخص شده. اشاد که این اشکالیست که ممکنه اینجا مطرح بشه، بر فرض که حالا سند هم درست باشد و اینها، دلالت این اخص از مدعاست، مطلق سبی رو نمیگیره. اون وقت کسانی که اعراض از مشهور رو هم قبول دارن باید بگن که از شاید که قولی هم که در شرع و در فقه به این که بیاد در سبی باز فرق بذاره در سبی ممیز ما نداریم، بین غیر ممیز و ممیز تفاوت گذاشته میشه، اما در سبی ممیز بگیم حالا اونی که از مراهقه و قریب العهد به بلوغه مثلا یه حکمی داره، اون یه حکم دیگه داره، اینم در اینجا چنین چیزی نیست. بنابراین این روایت اخص از مدعا. این رو به نظر میاد میشه که میشود جواب داد و ممکنه این مناقشه رو کسی اینجور پاسخ بده و اون پاسخ اینه که داره یجلد فی الحدود کلها علی مبلغ سنه. این علی مبلغ سنه نشون میده که منظور یک سبی ممیز مراهق و قریب العهد فقط نیست، چون مبلغ سنه داره اینجا و اضافه بکنید اینا به این که بلا تبتل و حدود الله به خلقه، بعد هم داره که اون جایی که حد معین شده به طور کلی باطل نمیشه در حد در خلق الهی، یعنی یک از شبت که بخشی از اون بالاخره هر جایی باشه اجرا میشه، که یعنی منظور تعدیره لا تبتل و حدود الله به خلقه، منظور اینه که این حدود اینجا معنی عام داره، قرینه داره، یعنی هر جایی که جای حده این یا به نحو حد یا به نحو تعدیل باید مجازاتی بشه، این قابل تعدیل شدن نیست حتی برای تعدیل. این دو تا قرینه نشون میده که میشود این روایت را از این روایت تأمین داد و سبی ممیز رو در سنین مختلف بگیره و اینقدر یعنی در واقع اون قیودی که در کلام راوی آمده مورد عنایت امام نیست، چون قیود در کلام امام که نیامده، اولا به این نکته توجه داشته باشیم که قیود در کلام امام نیامده که اینجا بگیم امام به روی این قیدها عنایت داره، در کلام راوی آمده. بعد در کلام امام قرائنی وجود داره که نشون میده که در حداقل در سبی ممیز در سنین مختلف قابل تصدی دادن و تعمیمه، چون داره که یجلد و فی الحدود کلها علی مبلغ سنه، نشون میده که این سنه مراهق نیست که جو باشه، سنین مختلف رو میگیره. و بعد هم داره که بلا تبتل و حدود الله به خلقه، حدود خدا قابل تعطیل نیست. اصلا که به خصوص که در یک حدیث دیگری در نسخه دیگری از این حدیث وجود داره که علی مبلغ سنه فیؤخذ بذلک ما بینه و بین 15 سنه، میگه پس به در دوره سبابت بین سبابت و 15 سال که این مطلق بین سبابت از سنین پایین ترم رو میگیره تا 15 سال مشمول این هست و یجلد. بنابراین هم تعبیر علی مبلغ السنه، هم اون نسخه دیگری داره که ما بینه و بین 15 سنه و هم لا تبطل حدود الله فی خلقه، و هم این نکته که این قید در کلام راوی اومده در کلام امام نیست. اصلا گویا امام میخواد یه خورده تعمیم بده نسبت به اونی که اون سوال کرد، و به این ترتیب با این سه چهار قرینه میشود گفت که دلالت این حدیث اثبات که اشکالی نداره و طبیعی را میگیره. البته از طبیعی غیر ممیز این انصراف داره، از طبیعی غیر ممیز انصراف داره، برای اینکه ارتکازات و اولا اینه که بچه هیچ درک و شعوری نداره، این ارزشی نداره. این زمین این ارتکاز و اولایی موجب انصرافه. اگر ادله دیگه هم داشته باشیم همین رو بگیم. من اون صاحب جواهر هم ظاهرا اشاره به همین میخوام داشته باشن، گفتن طبیعی غیر ممیز اینجا منظوری این ادله اگر تماما باشه ارتکازی وجود داره، برای اینکه در مورد طبیعی غیر ممیز تعذیر اونها اثری نداره، ارزشی نداره و کار او هم کار واقعا رو عمدی علمی چیزی نیست، عدم درک و شعورش هست که الان حرفی میزنه یک کاری انجام میده. برای این اگر این روایت رو ما سندن بپذیریم دلالت میکنه در از تعذیر در همه موارد حد، نه در همه معاصی، در همه مواردی که حدی در شریعت داره برای سبیل ممیز. اما از سند البته این حدیث برای مشکل مسابق از تعدیم خالی از اشکال نیست. چی؟ انصراف بله نفت اگر ما باشه بله نفت میشه، به خصوص اونجا که داره ما بینه و بینه 580 سنه، ولی اون نکاتی که محفوظ از عقلی محفوظ به این هست مانع از انعقاد ظهور و اطلاق میشه، نسبت به اون انصراف میده میکنه. این یک معیده. ببینید این بحث رو در جاهای دیگه هم در فقه الحدیث اونها هست، قیدی که در کلام امام میاد از یک اعتبار بیشتری برخورداره. قیدی که در کلام راوی میاد درسته که اگر امام از شبت که نفی نکنن یا تغییری در اون داده نشه، قرینه‌ای در کار نباشه، طبعا خود داره میاد رو همون محدودی که او سوال کرده. منتها اونجور اهمیت و ارزشی که این قید اگر در کلام امام بود اون نداره. این فقط به عنوان معیده میخوام بگم، چون در کلام امام نیامده، این فقط یک معید حاشیه قضیه است. اصل قضیه اینه که در کلام امام جمله هایی آمده که اون میتونه از این رو تعمیم بده. اینجا اصل استدلال رو اونه، تا این هم رو به عنوان یک تأییدی از میکنم، نه اینکه دلیل باشه.
ماش یه سبیه قرمایز با خاطر اگه نمیفهمه میکنه که انجام میده تنبیه نمیشه، تنظیر نمیشه، یا به خاطر اینکه تأثیر روش نداره.
بله هر دوش دیگه. میخوام بگیم که اینا یعنی نکاتی در موضوع هست که این نکات عملا وقتی که این رو الغایی به عرف بکنی ذهنش نمیره به سبیه غیر بکنی. یعنی وقتی به عرف گفته بشه که بچه وقتی که گناه میکنه چی میکنه، نمیدونم این رفتارها رو انجام میده و رو تعذیر بکن، اصلا ذهنش نمیره بچه دوستانه دیگه، جایش قطعی انصراف دیگه. بچه دوستانه سه ساله که تازه زبون باز کرده، حالا داره یک کلمه مثلا یه پوشی را زبونش جاری میشه، اصلا کسی نمیفهمه اینجوری شده. حالا یا میفهمه، البته اگه نفهمه اون شرط قصد داره که از اون حیث انصراف داره، من چهار ساله هست میفهمه داره، ولی اصلا به ذهن کسی نمیاد که اینو بعدش حلاقش بدارم بخاطر این کسی. این انصراف داره، انصرافش در طبیعه غیر ممیز تقریبا قطعیه، نمیشه روش تردید. این هم دلیل دوم که دائرش در مطلق مواد
نگه تردید بکنم از اون نگه نکنم که تکرار بکنم حتی مثلا بخاطر دوتاشه نگه تردید بکنم به تکرار نمیکنم.
اون مجموعه نکات بود به انصراف دیگه. از شبت که دلیل دوم اختصاص داره، این اول میگه در مطلق معاصی صادره عن السبی، یعنی اونی که موجب معصیت حد تعذیره، دلیل دوم گفت در مواردی که حدی در شرع برای بالغ مقرر شده در طبیع تعذیر داره، که از جمله در زید این قاعده میتونه عرض هم بگنجد با تفاوت دائره. دلیل از شود که بله، دلیل سوم، حالا اینم قبل از اینکه بیام این روایت که دلیل کاملا خاصه قبلا باشتی عرض میکردیم، و اون اینه که کسی ممکنه تمسک بکنه به اون قاعده کل ما یعز المسلم، اون قاعده ای که میگفت کل ما یعز المسلم ففیه تعذیر، اونم یک امر دیگری است که ممکنه بهش تمسک بشه. همونطور که این دلیل سومه که از شبت که باز نظیر دلیل اول دائره خیلی عام میداره، یا از شبت که حالا متفاوته با اون دوتا، یک دائره ویژه‌ای داره دیگه. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید بحث مفصلی کردیم، گفتیم که یک قاعده داریم که فی کل المعاصی تعذیر، فی کل معصیت کبیره تعذیر، که این قاعده گفتیم بعدها بحث خواهیم کرد و احتمالا ما قبول نکنیم این رو به این شکل. و یک قاعده دیگه داشتیم که اخص از اون بود و دلالت میکرد که فی کل ما یعذی المسلم تعذیر، هر کاری که موجب ایذای دیگران بشه تعذیر داره. و از شبت که عدله شما رو فرصل ملاحظه کردی دیگه، حدود 15 روایت داشت و روایت عبل علا و دو تا روایت بود که مطلق بود، عنوانش داشت که حضرت فرمود که اونی که خواب اون رو بسر کرد، حضرت فرمود که اعذره یا اعذبه به کیلا یغذی المسلمین، من تعذیرش میکنم به خاطر این حرف زشتی که زده تا لا یعذی المسلمین. این قاعده رو مفصل بحث کرد. کسی ممکنه به اون روایات و این قاعده تمسک بکنه در سبیل و بگه که درش تعذیر. این قاعده رو نمیشه چون شما خواهد کسی از شبت که مراجعه بکنه ببینید در سبیل، اگر نقطه دقیقی رو ببینید ما ببینید در هر شبت که دلیل اول تمسک میکردیم به تلقی مناف در روایاتی که در خصوص طبیع وارد شده، در دلیل دوم تمسک میکردیم به روایت یزید کناسی که در خصوص طبیع وارد شده بود. اما در اینجا اگر کسی بخواد تمسک بکنه به قاعده که کل معصیت کبیره مثلا چه هست، اون که اینجا مثلا نداره، یا به اون روایاتی که میگه فی کل ما یعذی المسلم تعذیر، به این که اگر بخواد که تماس بکنه جوابش اینه که این با اونها خیلی فرق داره با اون دلیل اول دوم، برای اینکه اونا بعد از خصوص طبیعی بود، اما این قاعده در مورد مطلق یعذی المسلمینه، چه بالغ چه غیر بالغ. وقتی که این روایات مطلق شد چی میشه؟ میشه به اطلاق این تماس کرد؟ اون دو دلیل در خصوص طبیع بود، اما ما یعذی المسلمین در خصوص طبیع نیست، مطلقه دیگه، اونی که موجب ایذا بشه این تعذیر داره. حالا این طبیع هم که حرفی زده که موجب ایذا دیگری شده ولی حد قطع نداره، اما بالاخره ایذا که هست پس باید تعذیر بشه. این جوابش چیه؟ جوابش اینه که اینجا شما به اطلاقی توسط بکنید که تخصیص کنه با روایاتی که اومده. ما ادله حدیث رفع القلم عن السبی اون حاکمه یا مخصصه یا حاکمه، بنابرای اختلافی که در جای خودش هست، اون اومده همه مطلقاتی که درش احکام و تکالیف اومده همش رو مقید کرده به غیر السبی. پس در اینجا شما نمیتونید یک اطلاقاتی توسط بکنید و بگید که سبی هم رو میگیره، نه، اون در رتبه قبل از این با حدیث رفع القلم تخصیص برده یا محکوم شده. این هم جوابش خیلی واضحه و همینه که این رو دقیقه آقای هم رویزش ندارن، این رو سوال میکردن دوستان فرمون دیگه همین بود کارا نیستن از شبت که بله یه بلده به شاهد آقای این هم از این جهت. بنابراین شما بگید دلیل مطلقی که میاد میگه تعذیر در مثلا ما یوجب الایذا تعذیره نمیشه تمسک کرد، برای که اون مطلقه و دلیل در رفع القلم همه مطلقات رو تعذیر داده در مورد طبیع، اما اون دلیل اول دوم اون در خصوص طبیع آمده بود رو تعذیره. اون دلیلی که در خصوص سبیدیاتی حکمی رو ثابت میکنه خود اون میشه مقید رو برقلن دقت کردید؟ مثلا در باب سرقت در باب سوم که داره تعذیر میشود دلیل این دلیل تعذیر در باب سرقت میشه مقید خود رو برقلن به این نوع ادله که در خصوص سبیدیاتی حکمی رو ثابت میکنه میشه ثابت کنه اما به ادله و مطلقاتی که یک حکمی را برای مطلق اثبات میکنه نمیشه توسط کرد برای اینکه همه اون مطلقات مقید شده به رفع القلم آن استدیم یک به ادله دیگری که شرک کرده در این دو موارد چند دلیل داریم در اونها یک بحث انصراف و یک خود رو قلقلم هم گفتیم دو نظره دیگه نظری که فقط تکلیف رو رفت میکنه یا مطلق روشی که اثری بر اون مترتب بشه در هر حال موارد خیلی زیاده دیگه اگر اینو گفتیم که درسته چون عدله اشتراف بلوغ چند تا خود ما بعدی بهش اشاره کردیم فرض ما اینه که دلیلی پیدا کرده که اونا مقید شده رو این فرض دیگه نمیشه متوسط کرد اگر دلیلی پیدا نکنیم البته چرا تعلق دلیل وجود داره حالا یا رو قلقلن یا انصراف یا موارد دیگه که در جای خودش بحث شده اینم از شما که دلیل سومه که تمام نیست و قابل اشکاله دلیل چهارم این دلیل دیگه کاملا در مورد قصه در مورد قصه دیگه اون قاعده عمومی در باب طبیع رو ذکر نمی‌کنه مطلق معاصی یا مطلق مواردی که حد داره نه در خصوص قدشه فرصاد که بله این روایت در چهارم روایتی است که در ابواب حد قدش ابواب حد قدش باب پنجم حدیث پنجم باب پنجم حدیث پنجم اینو دیروز هم به مناسبت دیگری خوندیم محمد بن الحسن به اسنادی از محمد بن احمد بن یحیی از محمد بن عیسی ان یونس ان بعض رجاله از شاد که داره که از ابی عبدالله علیه السلام از ها فرمودن کل بالغ من ذکر او انسا افترا علی صغیر او کبیر او ذکر او انسا او مسلم او کافر او حاضر او مملوک فعلیه حد الترجیع اینو دو بحث کردیم که از فرمود که بالغی وقتی که افترا ببنده و عرض بکنه حد فریه داره منتها داره در قاذف داره من ذکر او انسا در مکذوب تعمیم داده به صغیر باشه یا کبیر ذکر او انسا مسلم او کافر او حر او مملوک که بعدش مسلم کسی معتبر بشه بعد از این تعمیم ها رو کسی قبول نداره و فعلی حضر سریه این طرز روایته بعد زیدی داره که و علا غیر البالغه حد الادب و علا غیر البالغه حد الادب از شاد که حد الادب منظور تعذیره در مورد غیر بالغ اگر این افترا و سریه صادر شد اون وقت اون رو تعذیر میکنن و تعذیر میکنن این دلیل چهارمه این دلیل از نظر سندی من دیگه نباید تکرار بکنم دیروز گفتیم در سند این در دو جهت بحثه یکی محمد بن عیسی که بر خلاف آقایی باز ما گفتیم محمد بن عیسی در جایی که از یونس نقل میکنه قابل قبول نیست روایتش بنابر همون بحثی که قبلا داشتیم و یکی هم اشکال بعض رجاله داره که مرسلات یونس بن ابی عمیر ما قبول نداریم مگر اینکه نامش رو بیاره توثیق میکنه ما تفسیر قائلیم در مورد در ابن ابی عمیر و اصحاب اجماع و یونس اونها میگیم اگر نام مروی و انهشون آمد توثیق میکنه اما اگر نام نبره ان رجل ان بعض رجاله این دیگه نمیشه بشه اعتماد کرد و قابل قبولی از دو جهت سند این مخدوشه البته نکته ای که الان این رو مراجعه نکردم باز مراجعه کرد اینه که همین روایت یک دو تا سند داره یه سند شیخ داره که اینجا آمده یک سندی هم داره که به رواه و صدوق به اسناد یعنی یونس بن عبدالرحمن سند صدوق رو به یونس بن عبدالرحمن باز ببینیم محمد بن عیسی درش هست یا نیست فکر میکنن اونم هست دو تا تازه مراجعه نکردن اگر اون باشه خب اشکال محمد بن عیسی در هر دو سنده اگر نباشه ممکنه که در سند صدوق اشکال محمد بن عیسی رفع بشه
ممکنه من مراجعه نکردم. و اما اون اشکال ارسالش بنابر اون مبنایی که قبلا عرض کردیم سر جای خودش باقیه. این به لحاظ سنده که در هر حال سند این هم معتبر نیست. بله بله ارسالش مشترک بین سنده ایه افترا بعد افترا افترا علیه علیه حد الفریه، یعنی قید حد الفریه یعنی حد قرد. این قرینه است که افترا هم جمعه زود هست. بله افترا بدون قرینه اونها که بیاد مطلقه رو جدید، ولی وقتی که اینجا حد الفریه و حد الافترا ها هم را بشه دیگه این قرینه خیلی واضحی است برای اینکه منظور هست اینجا قرینه داره. این به لحاظ سندی باز اشکال داره و نمیشه بهش اعتماد کرد. از دلالی از شبت که غیر البالغش که اینجا میگه طبعا انصراف داره به مبین به فهمونی که گفتیم. مثلا یه حد العدد هم در اینجا داره. این حد العدد تعذیب و اینها اگر به تنهایی بیاد از شبت که احیانا کلمه تعذیب در روایات دو جا به کار رفته، هم در اون تعدیب های پدر و مادر و بحث هایی که در رابطه مربی و تربیان هست مطرح هست، هم در گاهیت یا ادب در تعذیر و اینها آمده. این یک دو اشتراکی داره این واژه در روایات موارد کاربرد هر دوش رو داریم. اما وقتی که حد دل ادب بیاد این ظهورش در تعذیر دیگه ظهور خوبی. حد دل ادب منظور همون تعذیره. کلمه حد العدب این رو از اون حالت اشتراک بیرون ببره. این هم این روایته که این هم باز همونطور که ملاحظه فرمودید از شبت که بله دلالت میکنه بر این که ثابت نیست دلالتش بر ثبوت تعذیب خوب بود اما سند اون مشکل داشت. بله این مجموعه ادله چهارگانه‌ای بود بر ثبوت که نازله همه اونهایی بود که اگر موجب قصد از طبیعی صادر بشود تعذیر داره. مثلا بعضی قاعده های خیلی کلی تر بود این اصدادش میشون، بعضی هم مثل این روایت اخیر اصلا در خصوص قصد وارد شده بود. از شبت که این روایت اگر کسی سندش ضعیفه دلالتش خوبه روایت آخر، اگر کسی از شاید که کمایی کن روایت دیگری هم روایتی از دیگه کناسی هم همینطور بود دلالتش خوب بود اما سند ضعیف بود، راهی که اینجا برای پذیرش اینها متصوره و قابل قبول هست اینه که کسی بیاد دیگه که این سند ها جبران به اشتهار میشه چون شهرت فتوایی داره این سند از چیزهایی که موجب تعجب میشه اینه که مرحوم آقای پایگانی در اینجا توجه جدی به این دو روایت نکردن چون مبنای ایشون موقع که سابق گفتیم بلاد اصولی در این که ضعف سند جبر به شهرت میشود یا نمیشود دو نظریه یا سه نظریه است که یک نظر اینه که ضعف سند با شهرت جبران نمیشود مثلا کویلو نظرشون، یک نظریه اینه که ضعف سند با شهرت جبران میشه مثلا شکر انصاری رو بله خیلی به های بچه یا مثلا ناینیون ها اینطور هستن امام هم تقریبا تمایل به این داره. یک نظریه هم هست که این جبر سند به شهرت موردی میشه بهش تصمیم گیره مطلق جا به جا فرق میکنه اشتهار قوی باشه نمیدونم ضعفی که در سنده چطوری باشه مثلا این جهات رو به فرق امام ها جبر سند رو به ضعف سند رو به شهرت قبول دارن آیخونی قبول ندارن چون در طوری معاصر ما این دو نظریه امام آیخونی که حالا یکی در مکتب اینجاست که در نجفه این دوتا
بسیاری از موارد فقهی و اصولی یه حالت تقابل به نظریهشون خیلی واضح و ساری و جانیه در مبانی اصولی و همینطور مبانی فقهی. یکی از موارد مهم بشه دیگه. حالا ما این بحث رو بکنیم جا بحثتر بکنیم علل اجمال اونی که در جای خودش با بشه استدلال بشه اینه که به نظر میاد این حسابات که امر موردی است و حالت قاعده کلی نمیشه داد موارد. گرچه بیشتر همون نظر آقای خویی درسته، یعنی علل اصول نمیشه سند را با ضعف سند را با اشتهار جبران کرد. علل اصول اون درسته، ولی یه مواردی هم داریم که میتونه این بکنه. اون موارد استثنایش دلیلی داریم که در جای خودش رو دست میشه. منظور آقای گرگانی از کسانی هست که قائلن به جبر ضعف سند بشونه، ولی در اینجا ایشون اون طرف قضیه رو تمایل پیدا کرده و مثلا به این روایات اون اطلاعی اونجوری در کلام ایشون، یعنی اون کلامی که مقدر ایشون داره مشاهده نمیشه. و تنها راهی که وجود داره اینه که کسی بگه که این روایت یزید خراسانی و این روایت مرسله یونس سندش رو جبران میشود به اشتهار شهرت فتوایی که داره. از شاید که البته رو مبنای از شاید که این روایت آخر و بعد مبانی دیگر قابل تصحیح بود دیگه. اون روایت آیخونی و روایت یزید خراسانی رو قبول دارن، این روایت هم محمد بن عیسی شعار خویی قبول داره. اگر مرسلات یونس هم که قبول داشته باشه این روایت معتبر میشه، ولی روی اون چی که ما بحث کردیم این روایت چی کدومش قابل اعتماد و توصیف نیست. اون مبانی توصیف در این روایت همه بعد کلام مناقشه بود. از این جهتی که این ادله کامل نیست. حالا بحثی تتمه داره که شاید پرده هم بود.